رئیس جمهور غنی کمک مالی و همکاری آمریکا با افغانستان را مجبوریت آمریکا می‌داند و رهبر کره شمالی با سخنان تهدید آمیز رئیس جمهور آمریکا واکنش تند نشان داد. سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. همکارم فرشته نگارا همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای تامین صلح در افغانستان نیاز به تفاهم میان کابل و اسلام آباد است. خطبه نماز جمعه توسط گلبدین حکمتیار در شهر هرات با پرتاب بود به سوی او مختل شد و اجساد بیجان یک فعال حقوق بشر سوریه و دخترش در ترکیه یافت شد. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نیاز به تفاهم میان کابل و اسلام آباد است. رئیس جمهور افغانستان این را روز گذشته در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت. او میگوید نخست این که بدون صلح میان افغانستان و پاکستان راه حل سیاسی در افغانستان ممکن به نظر نمی رسد و سپس این که برای طالبان دست خود را دراز کرده و آنها را به گفتگوی صلح دعوت می کنم. آقای غنی تامین صلح و ثبات دوامدار در افغانستان را به همکاری اسلام آباد مشروط خواند. ریاست جمهوری چهره های جدید را برای وزارت های زراعت و انکشاف دهات افغانستان معرفی کرده. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
مجیب الرحمن کریمی د انکشاف دهات د وزارت لپاره او دراری صاحب د کرهنې د وزارت نوماند وزیر په توګه باندې معرفي شوی. طبي خبره ده چې تر نامزدۍ وروسته به دوی د سرپرستۍ چارې مخته وړي تر څو د پولیسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړي.
آقای مینپال میگوید این کار به اساس اصل تغییر و تبدیل در ادارات صورت گرفته. خطبه نماز جمعه توسط گلبدین حکمتیار در یکی از مساجد شهر هرات پس از آن مختل شد که فرد بوتش را به سوی آقای حکمتیار پرتاب کرد. گفته می شود که در این رویداد به کس آسیب نرسیده اما نماز جمعه مختل گردید. یک مقام محلی هرات به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت دو تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. حشمت الله ارشد سخنگوی حزب اسلامی در صفحه فیسبوک خود نوشته که بوت به گلبدین حکمتیار اصابت نکرده، بلکه پیش از هر نوع اقدام محافظین و مردمی که در مسجد حضور داشتند جلوی این رویداد را گرفتند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از چند روز به این سو در ولایت هرات به سر می‌برد و در این مسجد به هوادارانش سخنرانی نیز کرده بود. تیم کرکت بند امیر خاموران قهرمان مسابقات لیگ کرکت اشپگیزه شد. مسابقه نهایی لیگ کرکت اشپگیزه میان تیم‌های مس عینک اتلان و بند امیر خاموران برگزار شد. این مسابقه امروز در استادیوم بین المللی کرکت شهر کابل برگزار شد. تیم کرکت بند امیر خاموران نخست بیتنگ کرد و 159 رنز یادوش را به تیم حریفش هدف تعیین کرد، اما تیم مس عینک اتلان نتوانست هدف تعیین شده را به دست آورد و با تفاوت 5 دوش شکست خورد. پاکستان میگوید در آتشباری نیروهای هندی در منطقه جنجال برانگیز همالیای کشمیر 6 غیر نظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان امروز با نشر یک اعلامیه گفت آتشباری از سوی نیروهای هندی نیمه شب گذشته رخ داد که تا صبح در قریه های چارول و هرپال در امتداد سرحد میان پاکستان و هندوستان ادامه یافت. اردوی پاکستان ادعا کرده که آتشباری نخست از سوی نیروهای هندی آغاز شد و سپس نیروهای پاکستانی نیز به آن پاسخ دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برنامه راکتی خود را گسترش داده ظرفیت های نظامیش را بلند خواهد برد و گفته آقای روحانی با وجود خواست رئیس جمهور آمریکا برای متوقف ساختن برنامه راکتی ایران کشورش برای دفاع از قلمرو خود از کسی اجازه نخواهد گرفت. آقای روحانی میگوید
نظامی خودمون را اون مقدار که لازم بدانیم و برای بازدارندگی ضروری بدانیم تقویت خواهیم کرد. نه تنها موشک هامون را تقویت می کنیم، بلکه نیروی زمینیمون، نیروی هواییمون، نیروی دریاییمون.
روحانی این را امروز در مراسمی که به مناسبت سالروز آغاز جنگ ایران و عراق در تهران برگزار شده بود گفت. و خبر اخیر این که اجساد یک فعال حقوق بشر سوریه و دخترش در یک آپارتمان در شهر استانبول ترکیه یافت شد. خبرگزاری رسمی آنادولو گزارش داده که اجساد مربوط به عروبه برکت 60 ساله و حالا برکت 22 ساله ناوقت دیروز کشف شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دوستان عروبه برکت به پلیس اطلاع دادند که او به دفتر کارش نرفته بود. تا کنون علت مرگ این دو تن روشن نشده. گزارش ها می رسانند که عروبه برکت روی شکنجه در زندان‌های سوریه تحقیق می‌کرد. فعالان حقوق بشر سوریه می‌گویند عروبه برکت عضویت شورای ملی سوریه را داشت. پایان سرویس خبری.
پنج و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رئیس جمهور غنی کمک مالی امریکا با افغانستان را مجبوریت امریکا می داند.
جمهور خواسته نشان بده که پاکستان مشکل ساز است، ایران مشکل ساز است، امنیت افغانستان خوب نیست، امریکا یک سرمایه گذاری چندین ساله در افغانستان داشته.
در ادامه مسابقات 65 کشور در ترکمنستان، افغانستان در جایگاه 17 قرار گرفته.
خوشبختانه که تا به حال ما 8 مدال به دست داریم که از جمله یک مدال ماطلا هست.
واکنش تند رهبر کوریای شمالی به سخنان تهدید آمیز رئیس جمهور آمریکا. برنامه آزادی و شنوندگان را هم برای شما خواهیم داشت. سلام به شما، تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبانتان هستم. رئیس جمهور غنی میگوید که کمک مالی و همکاری آمریکا با افغانستان مجبوریت آمریکا است. محمد اشرف غنی در این مورد در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن گفته است. او همچنان گفته که برای ثبات دائمی در افغانستان همکاری اسلام آباد شرط است. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان نه به خاطر افغانستان بلکه به خاطر نیازمندی و مجبوریت خود این کشور است که با ما کمک می‌کند. تعدید توریسم ما را با هم یک جا ساخته تا روابط گسترده داشته باشیم و ما در دفاع از دموکراسی و آزادی در خط مقدم قرار داریم. رئیس جمهور افغانستان اضافه کرد که شهر نیویورک در سال 2001 میلادی شاهد حملات تروریستی بود و در حال حاضر هم تهدیدهای تروریستی رفع نشده‌اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت خود از استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره افغانستان ستایش کرده، گفت هدف استراتژی فراهم آوری زمینه ثبات در افغانستان میباشد. رئیس جمهور افغانستان افزود برای تأمین ثبات در افغانستان تفاهم پاکستان و افغانستان لازم است. در گام نخست مذاکرات گسترده بین افغانستان و پاکستان به عنوان دو دولت ضرور است، یعنی روابط دولت در مقابل دولت. پس ما میتوانیم که بر مشکلات 40 سال گذشته فائق آییم. بدون صلح بین افغانستان و پاکستان، حل سیاسی افغانستان ممکن به نظر نمی خورد و دومین که من به طالبان دست دراز می کنم و آنها را به گفتگوهای سیاسی دعوت. در همین روز که رئیس جمهور افغانستان در شورای روابط خارجی در نیویورک صحبت میکرد، شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پناهگاه های امن طالبان در پاکستان نبوده، بلکه این گروه در افغانستان مناطق وسیعی را در کنترل دارد و پاکستان نمیخواهد که قربانی جنگ دیگران شود. صدر اعظم پاکستان گفت اسلام آباد آماده است که برای جلوگیری از حملات در امتداد خط دیورند با کابل کار کند و مبارزه خود را بر ضد تروریستان در قلمرو کشورش ادامه دهد. خاقان عباسی ادعا کرد که زندگی هزاران غیر نظامی و نیروهای اردوی این کشور در نتیجه عملیات تصفیهی جنگجویان تندرو در مناطق قبایلی قربانی شدند. افغانستان از پاکستان میخواهد که طالبان را در مذاکرات صلح تشویق کنند و به میز مذاکره حاضر سازند. دو سال قبل تلاش های افغانستان در زمینه صلح با طالبان به ناکامی انجامید. در قسمت گفتگوهای صلح با طالبان شماره در افغانستان نگرانی دارند که در مذاکرات صلح مبادا دستاوردهایی که در طول 16 سال به دست آمده از بین برود. اما رئیس جمهور اشرف غنی تاکید میکند که بر اساس قانون اساسی افغانستان با طالبان گفتگو میکند. او در این ارتباط مذاکرات صلح با گلبدین حکمتیار را مثال داد.
شنیدید که رئیس جمهور غنی گفته است کمک مالی و همکاری آمریکا با افغانستان مجبوریت آمریکاست. در همین مورد با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل گفتگو کردم و نظرش را پرسیدم.
سخنان رئیس جمهور بیشتر جنبه سیاسی داشت در مسائل منطقه‌ای، یعنی به این معنا که خواسته نشان بده که پاکستان مشکل ساز است، ایران مشکل ساز است، امنیت افغانستان خوب نیست و امریکا یک سرمایه گذاری چندین ساله در افغانستان داشته و از طرف دیگه امریکا خیلی علاقه‌مند است که در بخش از آسیای مرکزی تا افغانستان نفوذ داشته باشه و علاقه‌مند نیست که منطقه را از دست بده. بیشتر رئیس جمهور خواسته نشان بده که حضور امریکا در افغانستان روی مسائل فوق استراتژیک است و امریکا به شکل از اشکال هم میخواهد این بخش در اختیار خود داشته باشه و در این حال تهدیدات امنیتی از بابت تروریسم و شبکه های گوناگونی که عملا اهداف دیده امریکایی را تعقیب میکنند اونا را هم میخواهد مهار بکند.
سوال مطرح میشه کانچه رئیس جمهور افغانستان گفت چقدر بر حقایق استوار است؟
خب ببینیم رئیس جمهور تا اندازه زیاد تحمل میکنه وضعیت موجود ده. یعنی کوشش میکنه با وضعیت موجود سازش بکنه. یک واقعیت است که امریکایی ها در افغانستان حضورشان و نبودشان در حیطه سلاح دولت افغانستان نیست. برای این که دولت افغانستان عملا با کمک مالی امریکا تا اندازه را امایه میشه و عیاد بسر میبره. این که مجبوریت هست یا نیست فکر میکنم که بیشتر رئیس جمهور خاطر جنبه ملی مسئله را مد نظر بگیره، اما در حقیقت حضور امریکایی در افغانستان برای یک ماموریت خیلی بالاتر از اون چیزی که رئیس جمهور میگه. اگر حضور امریکایی در افغانستان منتفی باشه باورم از آنی است که شاید جنگجوی افغانستان با مشکل بتونن که در جبهات بجنگن، کمک ها برایشان نخواهد رسیده، ده ها مشکل دیگه. این که مجبوریت هست شاید بیشتر تعاملاتی که در سطح منطقه وجود داره، قدرتمند شدن دوباره روسیه، چین دوباره برمیگرده به نظام بین الملل که جای پای داشته باشه، پس مجبور تنی است که امریکا خواسته منطقه را پیش خود حفظ بکنه و شاید یکی از پایگاه های مهمه که عملا نزدیک به چین و نزدیک به روسیه هست افغانستان است میخواهید به شکل اشکال حفظ بکنه. یعنی بیشتر ما گفتگوهایی که رئیس جمهور مطرح میکنند مسئله فوق افغانی است، ضرورت هست امریکایی که باشه پس به شکل از کار باید دولت افغانستان باش بزن.
رئیس جمهور غنی در بخش از صحبتاش گفت که برای ثبات دائمی در افغانستان همکاری اسلام آباد شرط است، با توجه به این که به گفته مقام های افغان تلاش های دوامدار حکومت افغانستان برای تشویق اسلام آباد جهت کشاندن طالبان به میز مذاکره و امثال اینا به نتیجه مانده، فکر میکنین اسلام آباد همکاری را که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی انتظار داره خواهد کرد؟
یکی بحث جدید است که حالا راهبرد آمریکا تا اندازه زیاد را دیدگاه‌های پاکستانی ها را تکان داده و شاید اونا به این نتیجه رسیده باشند که جنگ را حل نیست، باید با دولت کابل کار کرد. اگر همچه خاطر جمعی وجود داره و رئیس جمهور در اساس از او این دیدگاه را ارائه میکنه و قبلا تفاهم وجود داشته که این بار رئیس جمهور کمتر از پاکستان شکایت دارد، شاید ناشی از این باشه که خوشبینی وجود داره. اما اگر غیر یک برآورد منطقی در مسائل افغانستان جانب پاکستان رئیس جمهور همچه صحبت کرده باشه، این نشان دهنده است که ما همیشه موسمی صحبت میکنیم و تا اندازه زیاد را همون مرام را که قبلا آغاز کردیم ادامه نمیدیم.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:16 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش تازه سیگار میگوید تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات در برنامه آموزشی نیروهای اردوی ملی ادامه دارد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان با تازگی در گزارش گفته که اگر در این برنامه تغییرات نیاید، میلیاردها دلار کمک ایالات متحده در این بخش ضایع خواهد شد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای رفع کاستی‌ها در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغان توجه می‌شود. این در حال است که سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که تلاش آمریکا برای آموزش نیروهای امنیتی افغان با مشکل روبرو است. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه نیروهای امنیتی افغان آموزش‌های خوب فرا گرفته و از همین بابت به کامیابی‌های نیز دست یافتند، اما برای مشخص ساختن مشکلات در این بخش یک کمیسیون مشترک با ایالات متحده ای امریکا کار را آغاز کرده است.
همیشه برای اصلاحات ضرورت می باشد. یک کمیسیون ساخته شده با تفاهم با ایالات متحده امریکا در هر بخشی که به تغییرات ضرورت باشد او را و تغییرات هم میاره.
سیگار در این گزارش خواهان ایجاد برخی تغییرات در برنامه آموزش نیروهای افغان شده و گفته اگر تغییرات وارد نشود میلیاردها دلار کمک امریکا در این بخش به هدر خواهد رفت. در این گزارش گفته شده که امریکا به خاطر مشکلات موجود در افغانستان نتوانسته پیچیدگی ها در برنامه آموزشی نیروهای افغان را تخمین کند. در این گزارش به نقل از جان سپکو سرمفتش خاص آمریکا آمده که در برخی موارد یک افسر آمریکایی با دیدن برنامه های مشخص تلویزیون سعی کرده تا بیاموزد چه چیزی را به نیروهای امنیتی افغان آموزش دهد. در ادامه آمده که در شرق افغانستان دیده شده که یک پیلوت هلیکوپتر مربوط به اردوی ایالات متحده آمریکا برای یک افسر پلیس افغان آموزش داده است. در این میان برخی از آگاهان نظامی میگویند که ایالات متحده ای امریکا باید با یک پلان منظم و در تفاهم با سکتور امنیتی افغانستان نیروهای امنیتی را آموزش دهد. امرالله آمان یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت مشکلات سبب نبود ظرفیت و نواقص در تعلیمات نظامی در این بخش شده است.
ایالات متحده امریکا فرضاً قوت هوایی را نمی وعده کردند که ما 100 چند بال طیاره را میتیم. یعنی آموزش ازی ضرور بود که 2 سال قبلتر میشد. و اگر اینا برای ما طیاره روان میکنه و بعد از او افراد از پیش ما میبره او را آموزش میتن، یک اشتباه کاری خود دوستای بین المللی ما هستن.
به اساس گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در سال 2016 میلادی 7885 نیروی امنیتی افغان کشته و 11777 تن دیگرشان زخمی شدند. سرمفتش خاص آمریکا با اشاره به افزایش 35% این تلفات نسبت به سال 2015 تاکید کرده که باید کار بهتری برای کمک به این نیروها انجام شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
حکومت تاجیکستان گیریه با صدای بلند در عزاداری ها را ممنوع اعلان کرده. تا دقایق دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. در ادامه مسابقات داخل تالار و ورزش‌های رزمی آسیا در ترکمنستان، افغانستان تا حالا 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 6 مدال برنز به دست آورده. افغانستان همچنان در میان 65 کشور در جایگاه 17 قرار دارد. این بازی‌ها در پایتخت ترکمنستان ادامه دارد. با محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان که کاروان ورزشی افغانستان را در این سفر همراهی می کند گفتگو کردم و در مورد دست آورده های ورزشکاران افغان در این بازی ها پرسیدم.
تا به حال در بخش فوتسال جوانان ما توانستند که چین، مالدیف، ازبکستان که نایب قهرمان آسیا هست و امارات را شکست بدن که در مرحله 1/4 میرن. باور دارم کوجم که میره شکست بدن، اینا هم به طرف مدال میرن و خوشبختانه که تا به حال ما 8 مدال به دست داریم که از جمله 1 مدال ما طلا هست و ارزشش بیشتر است، نقره هست، و 6 مدال ما مدال های برنز است که بخش جیجوسو، کورش، سنوکر و جوانان موتای ماهیره به دست آورده. تا فعلا از بخش پهلوانی ما مسابقات آغاز نشده و همچنان مسابقات سنوکر ختم شد که در او هم ما 1 مدال داشتیم و بخش کیک بوکس ما فردا مسابقاتش آغاز میشه.
با توجه به کشورهای دیگی که در این مسابقات اشتراک کردن، فکر نمی کنین مدال هایی که تا حالا نصیب افغانستان شده کم هست؟
من موافق هستم با شما. سرزمینی که هنوز هم در جنگ به سر میبره و در طول 2 سال هم المپیک افغانستان در یک کشمکش قرار داشت که به تعلیق باید میرفت و امروز هم چیزی را که مشاهده میکنیم فقط تلاش خود جوانا، فدراسیون ها و خانواده ها بوده که در راستای اشتراک جوانا تلاش کردن که در ترکمنستان حضور پیدا کردن. خوشبختانه که 10 روز قبل از اشتراک ما در مسابقات ترکمنستان جناب رئیس جمهور برای بار اولین المپیک به رسمیت شناخته بین المللی به رسمیت شناخت، در حالی که در طول این 2 سال تمام امکانات اقتصادی به یک مرجع غیر مسئول تادیه می شد که اونا هیچ نوع مسئولیتی در راستای ورزشی نداشتند. در طول 10 روز ما و همکاران ما توانستیم که این سفر ترتیب شوه و اسناد ایجا را قبلا تیم کاری ما در ترکمنستان کار میکرد آماده بسازه. ما فکر میکنم که فعلا هم مدال های ما نسبت به اکثریت کشورها بالاتر است. در ردیف 17 فعلا قرار داریم.
حضور یافتن 10 ورزشکار افغان در این مسابقات نزد شما از چی اهمیت برخوردار است و تأثیرش بالای آینده ورزش افغانستان دقیقا چی خواهد بود؟
وقتی که در لوژ ما نشسته بودیم، وقتی که کاروان 230 نفری افغانستان گذشت، مسلماً این تأثیرات بسیار جدی و مثبت را بالای کشور همسایه می‌گذاره. شما می‌فهمید که ما روابط اقتصادی بسیار خوب و پروژه‌های کلانی با کشور ترکمنستان داریم. اونا احساس کردن در حالی که سرزمینی که در خاطرش جنگ می‌سوزه، تانسته که بالاتر از هر کشور دیگه کرده. 1-2 کشور کاروانش از ما بیشتر بود. یکیش هم خود ترکمنستان بود. کاروان بسیار خوبی داشتیم.
محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبر کوریای شمالی در مورد تصمیم و سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا واکنش تند نشان داده. پیونگیانگ امروز به نقل از کیم جونگ اون گفت که دونالد ترامپ به خاطر تهدید برای از بین بردن کامل کوریای شمالی بهای سنگین خواهد پرداخت. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در اعلامیه تازه‌ای که امروز از سوی تلویزیون دولتی کشور نشر شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را فرد آشفته خواند. رهبر کوریای شمالی این را در واکنش به تصمیم و اظهارات اخیر دونالد ترامپ گفته. علت واکنش تند رهبر کوریای شمالی است که دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که فرمان تجدید تحریم‌ها علیه کوریای شمالی را امضا کرده. دونالد ترامپ روز گذشته گفت بر اساس فرمان افراد، شرکت‌ها و مؤسسات هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند که با کوریای شمالی تجارت می کنند. آقای ترامپ در این مورد به خبرنگاران گفت: او میگوید امروز آن فرمان جدید را اعلام میکنم که من اکنون امضا کردم. این فرمان توانایی ما را افزایش میدهد تا آن افراد، شرکت ها و مؤسسات مالی را هدف قرار دهیم که برای اقدامات کوریای شمالی راه را انبار می کنند. رهبر کوریای شمالی با نشر یک اعلامیه گفته ترامپ در زمانی که در برابر جهان سخنرانی می کنه باید در انتخاب کلمات خود احتیاط کنه. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به روز سه شنبه یک بار دیگر آزمایش های هسته‌ای و راکتی کوریای شمالی را شدیداً محکوم کرد و رهبر آن کشور را یک انتحاری خواند. کوریای شمالی اخیراً چندین راکت بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده که به گفته پیونگ یانگ توانایی هدف قرار دادن آمریکا را دارند. این آزمایشات به شمول آمریکا از سوی بسیاری از کشورها محکوم شدند.
طوری که پیشتر گفتیم، حکومت تاجیکستان گیریه با صدای بلند در عزاداری ها را ممنوع اعلان کرده. بر اساس قانون جدید، مردم حتی حق ندارند در چنین مراسم لباس سیاه بپوشند. گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی را در این مورد بشنوید.
از این بعد در تاجیکستان چنین فیغان و نحوکشی و رویکنی و مویکنی هنگامی مراسم وداع من است. پوشیدن لباس سیاه را نیز اجازت نمی دهند و زنان هم نباید با ناله و فریاد از پس تابوت از حولی بیرون شوند. در ترتیب رفتار هنگامی دفن و تعزیه که چند پیش نشر شد آمده است، بهتر است انسان خود را با گریه و اشکریزی خاموشانه تسلی بدهد. مقرراتی که به گفته بعضی ها اجرای آن امکان ناپذیر است.
همه قانونشکنی خواهند کرد.
پدر زبک صالح چند هفته پیش درگذشت. او میگوید هیچ دستور شاید نتواند در دو غم انسان را فرو نشاند و ناله اش را پست کند.
پیغمبر خدا وقتی که فرزندش ابراهیم وفات کردند، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام اشک ریختند. یعنی اشک ریختن درست است، ولی کنترل کردن این خیلی کار مشکل است و شاید هیچ قانون و اگر جریمه هنگفت هم داشته باشد نتوند که پیش این روی این کار رو بگیرد.
مقامات میگویند هدف دستور رهنمایی مردم است که گاه در مراسم عزا حتی نوحگر حرفه‌ای دعوت میکنند تا صدایش در تمام ده شنیده شود.
آنچه که در ترتیب مذکور گردآوری شده است همه موافق به طلبات شریعت اسلامی، مخصوصا طلبات مذهب حنفی است که اکثر کلی مسلمانان کشوری ما پیروی این مذهب هستند و چون یک طلبات به میان آمد در سالهای آخر که باید چون یک ترتیب به صفت یک راهنما، یک دستور برای مسلمانان کشور تهیه شود تا آنها توانند در دایره آن و با رعایت نمودن بندهای علاهیده آن مراسم های دفن عزاداری خود را برگزار نمایند.
با گفته مقامات هدف جلوگیری از مبالغه و اغراق در مراسم دفن و عزا است که بسیار به نظر می رسد. دیگران دستور نو را ادامه مداخله به زندگی خصوصی مردم می شمارند که قانون اساسی منع کرده است. پیش از قبول ترتیب مراسم عزاداری در تاجیکستان، قانون تنظیم رسم و آیین را سخت‌تر کردند که دیگر اجازت نمی دهد در چنین مراسم چارواز ذبح کنند و به حاضرین مراسم غذا بدهند. شادمان یتیم، ملا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از پیام های شما.
بله سلام علیکم. از ولایت بغلان، ارسوالی بنو، قریه دوتی. نه مکتب داریم، نه دیگه هیچ چیزی نداریم، نه ملاس، نه حتی خودم یک دختر جوان هستم، خانواده نیستم، امال شرخ مکتب دارم که بخانم، هیچ چیزی نداریم.
فرزامت دام از ولایت پروان، سوال سیاگرد غربان. ما مکتب داریم، مقره ما، با خاطر که استادانی زن نداریم از تعلیم و تعریف محروم موندیم که استادانی زن نداریم. اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا؟ مکتب نمیاد چرا؟ شما درس تعلیم نمیخونید چرا؟
من یکی از باشنده شهر کابل هستم. پانتون البیرونی از 15 اسد شروع شده و لیلی دخترها را زیر کار انداختن. معاصرین دخترها در خیمه زندگی میکنن و زیر خیمه هم چپرکت هم نیست. در روی یک میدان در خیمه تحت یک کمپل یا یک گلم آوار کردن در اوج معاصر زندگی میکنن. و نمیفهمم که وزارت تحصیلات علی از این موضوع خبر داره یعنی رئیس پانتون البیرونی من نمیفهمم که توجه نداره و غمش نمیخورم.
5:30 با وقت افغانستان شد. همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نیاز به تفاهم میان کابل و اسلام آباد است. رئیس جمهور افغانستان این رو روز گذشته در سخنرانی خود در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی با صدور یک حکم نصیر احمد دورانی وزیر انکشاف دهات را به حیث نامزد وزارت زراعت و مجیب الرحمن کریمی را به حیث سرپرست وزارت انکشاف دهات معرفی کرد. خطبه نماز جمعه توسط گلبدین حکمتیار در مسجد جامع شهر هرات پس از آن مختل شد که فرد بوتش را به سوی آقای حکمتیار پرتاب کرد. تیم کرکت بند امیر خاماران قهرمان مسابقات لیگ کرکت اشپگیزه شد. مسابقه نهایی لیگ کرکت اشپگیزه امروز میان تیم‌های مسینک اتلان و بند امیر خاماران برگزار شد. پاکستان میگوید در آتشباری نیروهای هندی در منطقه جنجال برانگیز همالیای کشمیر 6 غیر نظامی کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کشورش برنامه راکتی خود را گسترش داده ظرفیت‌های نظامیش را بلند خواهد برد. او این را در مراسمی که به مناسبت سالروز آغاز جنگ ایران و عراق امروز برگزار شده بود گفت. و جسد یک فعال حقوق بشر سوریه در یک آپارتمان در شهر استانبول ترکیه یافت شد. خبرگزاری رسمی آنادولو گزارش داده که 2 جسد از این آپارتمان کشف شده که یکی دیگر آن جسد دختر این فعال حقوق بشر است.
فرشتنگاه بود با فشرده خبرهای مهم. این خبرها در صفحه اینترنت ما هم قابل دسترسند. آدرس ماست www.azadiradio.com.
9 8 7.
انتظار کننده با استفاده از
میدشت برنوی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردم فرار کردم از
من چونیانون چه بریون دو زدون دی کسان.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه این 60 دقیقه با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان. البته قابل یادآوری است که این مصاحبه به شکل ویدیویی ثبت شده و به زودی می توانید آن را به شکل تصویری هم در وبسایت رادیو آزادی تماشا نمایید.
بله سلام علیکم. از ولایت بغلان، اورسوالی بنو، قریه دوتی، نه مکتب دارم، نه دیگه هیچ چیزی ندارم، نه ملاس، نه هیچ چیزی ندارم. حتی خودم یک دختر جوان هستم، خانواده نیستم، امال شوخ مکتب دارم که بخانم، هیچ چیزی ندارم. ای تو میشه وای خدا میشه که چیزی دمی چیزی ما ولایت ما دیگه خرج بسازی دیگه تا خریه ما. ام که گفتنی واسم بره خدا فیز دو بگه چه عوضی مره دیگه دماثرین بالا دیگه خدا برسان.
فرزانه هستم از ولایت پروان، سوال سیاگرد غربند. ما مکتب داریم، مقره ما، با خاطر که استادان زن نداریم، پدر و مادران ما اجازه میده، اما به خاطر اجازه نمیده که استادای مرد است، به خاطر از تعلیم و تربیت محروم ماندیم که استادان زن نداریم. اما کدام یکی از ما سوالی نکرده که چرا مکتب نمیاید، چرا شما درس تعلیم نمیخوانید؟
اسم من سید حکمت الله است، از ولسوالش کمیش ولایت تخار. مکتبای ما تا هنوز شروع نشده، استادای ما نه شاگرد است نه استادا درس میده و حکومت ما فعلا نه کوشش داره در استادای ما که تشویق کنه و شاگردای ما را درس بده و درس بخونه. فعلا در مکتب ما چیز گپ نیست، نه شاگرد است نه استاد است نه سرمعلم است نه مدیر. مگه من شکایت در گوش رئیس صاحب جمهور برسانیم؟
هر نسل یک رسالت برش تعیین میکنه. رسالت شما ایست که فساد پایان بدید و از نگاه تاریخی فرصتتان ایست که بزرگترین نسل تاریخ معاصر افغانستان شد.
محمد ناصر هستم از ولسوالی پغمان، ولایت کابل. بامیال پروگرام شما را راجع به تعلیم و تربیه و سواد و سواد آموزی من میشنیدم، بسیار یک پروگرام جالب و خوب است و با وجود از اینکه ما و شما میفهمیم که کلگی که سواد و تعلیم و تربیه یک چیز بسیار یک نعمت بزرگ خداوند است بر انسان ها، اما در شرایط امروز افغانستان خب مردم هایی که امیال اکثر مردم های کودری که میبینی کلش بچه های باسواد پانتون پاس و شانزده پاس و چارده پاس است که کلشان رفته کودری و چرسی و تریاکی است در زیر پلاششتن خواب کردن که یگانه وجهی بیکاری است. این حال به نظر ما اگه شما زیادتر راجع به می بیکاری که اول مردم یک کار مار پیدا کنه باز بعد از باسواد شد خب بهتر خواهد و اول از اول مطلب بخونه باسواد باشه خب یکی کار خوب و نیک است و در شرایط فعلی اول غم کار خورده شد باز غم سواد خورده شد. تشکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم، ظریف نظر گفتم. من یک شکایت داشتم ایروی مجبوری سید به خدمت شما برسانم. من تقریبا یک سال پیش رفته بودم از بغلان مرکزی به طرف ایران، مسائل بیکاری بعد از این اشتکام از امیلی بغلان مرکزی اینا سپارچه کدم رفتن جرم بدخشان. دیگه من ردی مرشدم تقریبا دو ماه پیش آمدم، دیگه رفتم بدخشان که اینا رو سپارچه کنم پسی جا بیارم. دیگه اونجا رفتم سه بدبختی اونا گفتن که به تذکیره سپارچه نمیشه. پس از اینجا ما آمدم سه در بغلان، از بغلان خود سفره مگه که تقریبا از بغلان مرکزی تا اونجا 1100-1500 مصرف میشه. رفتم اونجا تذکیره از اینا رو گرفته آمدم سه. پس از اینجا رفتم فیض آباد و بارک و جرم بدخشان، اینجا سه پارچه را گرفته و آمدم سه بینه یک ماشیده که اینمی تعلاف هستم میرم در ریاست فیض آباد و پل خمری و اینا خلاص کنم. آمدم شهر جدید مدیریت، از مدیریت هم داد سری مکتب. اینجا مگه یک منیانیش نامده چم که اونجا زنگ زدم بدخشان که من چم خودم نبودم دیگه، تنها صورتی جا بدستی کدام دکاندار داده دیگه بالاخره ای گم است. پس زنگ زدم به جرم بدخشان 1-3 هزار حواله کردم که اموید منیانش سوخته یا گم کرده چی رقم ایجا نرسته، امو را یک رقم کوی جای بچه را در مکتب نمیگیره. دیگه او هم که رفت در مکتب سی بنا گفتم ما یک دفعه دادیم دیگه نمیتونیم داده. دیگه درست پیش من پس رفتم مدیریت شهر جدید، او هم میگه که ولو که نباشه نمیشه. خب من گفتم من چی چاره کنم، اوجا او نمیتیه دیگه، اینجا تو بچه را در مکتب نمیگیری که دخترم صنف 10 و بچه هم صنف 6 و صنف 3. بالاخره از مدیریت زنگ زد به مکتب گفت که امیر قطعش یک معامله بکن، خرجش تو اوجا زیاد میشه و این رقم این رقم اینا لیا چی کار کنم، اوجا او نمیتیه دیگه اینانیه اینجا اینا در مکتب نمیگیره. من او که بودیجه هم ندارم که با او پیسه هم نمیشه، البته که او کاری ناشد باشه. امیره گفتم اگر یک مسئولین در میان بگذاره که بخدا یک ماشی در ریاست بر ریاست اگر هیچ کس گرد مره گوش کنه.
کارمندان راد آزادی، اسم ما سید رضا از ولایت سریپول ولسوالی بلخاب قریه زوک زندگی میکنیم و از مشکلات و چالش هایی که در ولسوالی ما موجود است ما برای شما بگم. و در ولسوالی ما در نگاه شبهات حکومتی بسیار فسادی داره جان است. چه در معارف که برای که کش کنی یک منظوری امضا داشته باشی از معارف ما گرفته در مدیریت معارف ما تا یک حداقل می تا در پرم بتون از پیش کنده میکنه تا یک امضا کنه فساد یک که در معارف ما زیاد است دوم از گذشته در صد جور سوال ما یک قدر همی دولت از نگاه فشار شد در سر همی فساد اداری آورده که یک شخص اگر یک مرد قیزنش جنگ کنه در سر دعوه از خانوادگی این دولت بفهمه اینا رو برده میشه عوضی که دولت اینا رو یک منت سازی شو بیته کار اینا رو که در طلاق میکشانه چیه از طلاقی کار میکنه که دو طلاق همی مرد بنده خدا بسیار پول یک دو شخص اگر جنگ کنه از ملیگ قریه که در دولت میه اینا رو دو طرف هم میچوره دیگه مثل گلی دوشیواری از هر دو طرف بسیار باش میگره مردم کار نیست بار نیست وضع اقتصادی مردم بسیار پایین است اکثر جوانات ما بسیاری از مردم یعنی رسولی ما اکثرا در سوریه رفته در اوج شهید میشن دیگه در راه اروپا میرن غرق میشن یعنی شاید از همین قریه ما بالای 20 تا شهید در سوریه شده باشه در سوریه ایران چون شهید هم گفته نمیشه در خاک بیگانه رفته علت یه چیز که کار نیست دولت زمینه کار مساعد نمیکنه اردوی ملی هم برو اردوی ملی هم حالا خوب بود حالا مثل همین تو قومگرایی شده واسطه بازی که در اردوی ملی من خودم حدود یک دو سال وظیفه اجرا کردم به هیچ ارگانی دولتی نیست از سطح کنده گرفته ایلا تا از قلودو وزارت گرفته ایلا تا دلگه که در دلگه در پنج نفری و ده نفری در تیم واسطه بازی توسط واسطه نفر تعیین بست میشه کسایی که واسطه ندار در سرعداد در مرزها تعیین بست میشه کسایی واسطه دار در جای خوب تعیین بست میشه یعنی می کارات که حدود 20 نفر ما گفتم چندین نفر از مردم ما در رفته در سوریه شهید میشن اینا رو زیمان ایران میبره بچه عزیز میره زنگ میزن اینا رو ایران میره دوجه کشته میشه برای چند شوه اگر دولت برای ما کار مساعد میکنه که ما هم جوان قریه هستیم این منطقه هستیم آخه ما عیف مونیمه که بریم نفر ما در ایران بره شهید شوه اما در خواهی خود ما هم از این خاطر آدم دلستی هست که واسطه بازیست خواهیشن از نظام یا موردو دیگه فسادی داره در سطح معارف ما زیاد است در سطح شعبات حکومتی ما در قماندانی اینا بسیار زیاد است امینه گوارداره خواهیشن زنده باد داد آزادی
سلام آقای ظریف نظر در ولایت کاپیسا در دولت در سایر دفترها ده 80% پسیات است یک کسی از سرمالیم است بسترش چرسی از معلم مقرر کردش تاریکی معلم مقرر کرد رو قرار خانده نمیتانه در معارف کاتیسا درس نیز معلمه تنخواه میگیره درس به کودکان نمیگوید فقط ازیری ده میگه دیگه میرو مشکل ما را به مقامات دولتی مطرح کنید
برای بهترین سواد آموزی معلمین که معاش مکمل داشته باشند خران رو غرم بخران برنج بخران و ایاشا و باده فامیل کرده بتوانند درس بدن اما این یک که چاوله پاس روز بیشتر بگید پرشا نمیتا پول هم نصاب یه یکانه علت بسوادی مردم دفق و بدبختی معلم است اگر معلم بشکم چیر باشه بفاق پود باشه بطن پود باشه شدید تدریج میکنه و شدید درس میده شکم معلم گرسنه است ولی ها در شاگر وطن در مملکت در هیچ خدمت کنه نمیتن و سلام
به ازادی علیون از افغانستان به درمالیمین عالی تاریغان چهلا پاسان مسلکی در ملک اول مسلکی چهلا پاسان دی در معارف در منظوره و در کیفیت در منظوره و حیلت یو امداده که اصلی مسلکی معلمین تایید توجه و نشوه جالی سندون تا زیاده توجه شد دایم خبر دسته دایتی در شهیدان و مایبین و ماینت در طور کار حقوق شهیدان و نور مشکل زمان تاسی سر شهده و مایبین و تاو اشرف غنی و عبدالله تورا سوی الله با عجر در که در معرف در کمیت ایلت او در شهیدان و در نامون سی ایلت هم داده چطور که حقوق تا رسیدگی نکرده و سلام
اما ببخشید یکی از آمرین مکاتب آمریت معارف میری بچکوت هستم چه ما از سال 95 اقضام های اداری ما مانده 6 و مال 9 ما مانده میره نمیفهم چرا جا نمیشه
حال یک دفعه می تفتش از امیدیاست معارف یک ولایت پروان در این مکتب های اکثر بزنه یک مضمون به خدا قسم یک مضمون طفل خدا پرسان میکنه میگه یک مضمون درس ما خوندیم در تمام لیسه های متوسطه و لیسه های عالی بگرام پروان نمی جا به نمی شکل گبروان است یک مضمون درس بده بالداخل سال ده مضمون یا شش مضمون از یک صفر پنج صفر شش امتحان بگی. چه رقم امتحان بتایم متعلم چی بود ناخوانده چی بگه چی نوشته کنه در سوالای خود که کامیاب شد سالانه یک مضمون و خدا هر طفل خدا پرسان میکنیم یک مضمون نگه درس خوندیم.
من یک معلم بنام اتیولا از ریاست معارف لغمان با شما حرف میزنم. تقریبا شش یا هفت ماه پیش در دشت گنبیری برای ما معلمین والی صاحب لغمان یک مراسم جور کرده بود که خیمه و تجیر و افتتاح کردن که برای 220 معلم نمره توزیع شد. یک تعداد معلمین اونا را سنکاری هم کردن در حدود 40-45 هزار روپیه مصرف هم کردن، ولی یک 20 خانه کوچی آمدن. خود را قوم احمدزایی میگن، ما میگن ما قومی رئیس جمهور هستیم. امروز نه والی لغمان زورش میرسه، نه از رئیس معارف میرسه و همون نمره ما و همون پول را که ما در سنکاری مصرف کرده بودیم کلش به هدر رفت. بله از خدا همین موضوع را به گوش مسئولین برسن، اگر نمیتانن ما را جواب بدن.
بله سلام علیکم. از ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب. شما ببینید که ولسوالی های گرزوان یکی از سرحدات مملکت ماست که دور افتاده، بسیار مردم از نعمت سواد بسیار دور ماندن و در این طول 45 سال در اینجا در این مملکت جنگ بوده، در این مملکت هیهوی بوده، در این قتل و قتال بوده. مسلمان ها ببینید که 60% مردم بی سواد است. وزیر صاحب مالی اعلان کردن که پولای فلان 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 نمیچله. اینا ببینین، ما می دیروز خودم در بازار رفتم، در روز پنجشنبه بازار ولسوالی گرزوان هست. ببینین در هر سری بازار، در هر سری دکان که میرین شما سر و صدا از پول هست. پولایی که نمی فلان است، بیمادان است، یک سر و صدای مردم انداخته. سعی کنین شما، مردم طبقه غریب است، 40% مردم نادار است، با فقر زندگانی میکنه. نظر صاحب محترم، شما ببینین یک فقیر بیچاره که در مدت عمر خود اگر خوب او یک اقتصادی بالا نداره، مثلا میره یک اقتصادش بالاتر، او بیچاره بی سواد است، او خدمت میکنه و بعد از پول میگیره، پول یا پول از او، یا قلم خوردگی است، یا مثلا زدگی است، چسب زدگی است، یا کدام کمی دیگه چیر شدگی است، او بیچاره پول از او را دکاندار که میبره نمیگیره، در صرافی میبره نمیگیره. همین ملت بیچاره، همین ملت مظلوم، همین ملت نادار فقر به فقر زندگی میکنه، عمر خدا که مدت 45 سال با فقر و بیچارگی با ناداری تیر کردن، یعنی پول چی قسم میشن؟
آقای ایمل آشور، سخنگوی در افغانستان بانک، سی سرنوشت پولهای کاغذی کنه چی میشه سب؟
یک ما بانکنوت مندره سفر شده یا کنه داریم و یک هم بانکنوت نامناسب. یک به شکل پروسه طبیعی و کنه نشده باشم و وقت و زمانه که در افغانستان بانک تعیین کرده که تا آخر ماه اسد با تعویض شوند. پس از ماه اسد بانک مرکزی را دیگر تعویض نمیکنه، ولی میمانه بانک نوتی که کنه میشه، بانک نوتی که فرسوده میشه، مندرس میشه، یعنی یک پروسه طبیعی دادستاد و کنه میشه، او را ما بانک نوت فرسوده یا کنه میگیم که برای ازو هیچ وقت زمانی تعیین نیست. هر زمانی که فرسوده شد هموطنان عزیز ما میتونه او را تعویض کنه.
این بار از وزیر صاحب مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان درباره مشکلات روزافزون مهاجرین افغان در اروپا میپرسیم. وزیر صاحب محترم آقای بلخی،
سال 2015 بر اساس یک اعلانی را که جرمنی کرد که ما مهاجر میپذیریم، سیل مهاجرین از کشورهای مختلف به سمت کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی حرکت کردند. 250 هزار نفر در سال 2015 از افغانها تقاضای پناهندگی دادند به کشورهای اروپایی که خودشان به اونجا رسانده بودند. در کشورهای اروپایی به یک نوع رفتار دوگانه مواجه شدند. یعنی ما مشاهده کردند رفتار دوگانه را که کشورهای اروپایی افغانستان را به عنوان یک کشور مبدی ناامن نمیپذیرفتند. بیشتر اولویت اول اونا پذیرش مهاجرین سوریه بود که اونا میگفتن جنگ فعلا در اونجا شدید است و تصمیم داشتن که افغانها را به صورت کتلوی دیپورت بکنن. حتما یادتان هست که در سال 2015 تدابیر را که کشورهای اروپایی سنجیده بودن در حدود 100 هزار نفر را میخواستن از کشورهای اروپایی دیپورت کنن که 80 هزار نفر اونا را می گفتن که از جرمنی خواهد بود. و دولت افغانستان جوابش به کشورهای اروپایی بود که باید ما با شما یک سند مکتوبی داشته باشیم که بر اساس او سندی که امضا میشه حقوق پناهندگی کسانی که تقاضای پناهندگی داره بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل ها میثاق حقوق بشری اتحادیه اروپا و قوانین داخلی کشورها باید مراعات شود. بعد از مذاکرات بسیار طولانی که ما داشتیم و نشیب فرازهای مختلف را هم داشت، گاهی گله های هم مطرح می شود، خود در نهایت ما به این نتیجه رسیدیم که کشورهای اروپایی قبول کردند که باید سند مکتوبی داشته باشیم. ما با 6 تا کشور اروپایی قبلا سند داشتیم، ولی 4 تا سند را ما بر اساس او مذاکرات جدید با جرمنی، فنلند، سویدن و اتحادیه اروپا امضا کردیم که در اونجا هم مسائل بسیار اساسی تسجیل شده در ارتباط با حقوق پناهجویا در بررسی کیسایشان، که کیسا باید انفرادی بررسی شود و تمامی حقوقی که برای اینا در کنوانسیون ها و پروتکل ها در نظر گرفته شده باید مراعات شود. وقتی یک پناهجو به فیصله اداری مهاجرتی قانع نیست باید حق دسترسی به محکمه داشته باشد، بعد از محکمه اول و محکمه دوم و بعدم به محکمه سوم، در نهایت بعد از اینکه محکمه سوم هم حکم به ترک خاک میکنه یک فرصت برای عودت داوطلبانه داشته باشد. مجموعه اینا در او سندا ذکر شد و تسجیل شد و در نتیجه ما با اتحادیه اروپا و با کشورهای اروپایی به یک مدیریت مشترک رسیدیم برای مهاجرت، برای کنترل دیپورت و برای بالاخره خب نحوه برخورد و رفتار با پناهجویانی که در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی داده بود. نتیجه ای شد که در سال 2016 اروپا میخواستن 100 هزار نفر را دیپورت بکنن، در مجموع 580 نفر از کشورهای اروپایی طی سال 2016 دیپورت شد.
وزیر سر محترم، همینجا من میخوام یکم سوال وسیع تر بسازم، بازم به شما فرصت میرسه. منتها ما وبسایت شما را که دیدیم در اونجا متن قراردادهای گذاشته شده با میشمش مملکت که گفتین از جمله گرچه آلمان نیست، او مذاکرات کلش به اساس اونمو کنفرانس 2001 بن است که در اونجا بسیاری چیزا توافق شده و بس بعد از اون در 2002 با فرانسه و مثلا 2004 با برتانیا و 2006 با سوئیس امضا شده و یا کلش یک نقطه مشترک داره که او می برگرداندن مهاجرین به افغانستان است. حالا در اونجا یک ماده هم موجود است که خوشبختانه شما میتونید یک طرفه بدون دلیل فسخ بکنین. حال شما فکر نمیکنین در اون شرایطی که در آغاز سالها در بن هیچ حکومتی در افغانستان به شکل رسمی موجود نبود، شرایط قسمی بود که شما یعنی طرف افغانستان از بسیاری موضوع آگاه نبودین، در اون موقع طرف اروپایی ها بر شما گویا دکته کردن کل چیزایی که میخواستن، حال به مو اساس ادامه داره و یعنی به فایده افغانستان نیست.
خب البته او پروتکلایی که شما اشاره کردین پروتکلای سه جانبه است، یونیسیار و افغانستان با یک کشوری که مهاجر پذیر است امضا کرده. من پیشتر اشاره کردم 6 تا کشور اروپایی است و به اضافه استرالیا. ما البته برای تجدید نظر در او تفاهم‌نامه ها پیشنهادهایی را داشتیم و با استرالیا ما فعلا در حال تبادل نظر هستیم برای تجدید نظر در رابطه با همو تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم و با سایر کشورها هم. ولی
سه محترم دو سالا یعنی 15 سال پیش در شرایط صحبت ها شده یا سالای بعدم که امضا شده، دو شرایط او شرایط از شرایط امروزی در افغانستان بسیار فرق میکنه. یعنی در اینجا یک ترس کسایی که در اروپا هستن ایست که شما زمینه قانونی و حقوقی به طرف اروپا میتین که اونا در صورتی که نخواهند مهاجرین پس بفرستن به افغانستان. شما وقتی که قرارداد امضا میکنین حداقل این موضوعات باید در نظر میگرفتن در مو شرایط که شرایط قانونی را به دست اروپایی ها نتن، و دوم و کسایی که بر میگردن داوطلبانه بر از او امکانات اقتصادی در افغانستان میاثر شونه. از این نقطه نظر یک تجدید نظر لازم نیست؟
ما از شما دعوت میکنم که او تفاهم نامه را یک دفعه بخونین.
بله.
مجموعه این مسائلی که شما اشاره میکنین در اون تفاهم نامه وجود داره.
ولی سه محترم به هر حال این صحبت بسیار زیاد وسیس مونتا ایره شما قبول میکنین و کل افغانا قبول میکنین مسئله مهاجرین یک چالش بزرگ برای افغانستان است و به خاطر از یک سیاست بسیار وسیع ملی با رابطه با همکاری های وزارت های زیردخل ضروری است. حالا قسمی که آدم میبینه 6 میلیون مهاجر که در خارج کشور است مثل یتیم ها واریس، یعنی بی پدر بی مادر واری بی صاحب واری هستند، از اون خاطر یک پلان بسیار وسیع اگر در یک اجماع ملی را در نظر گرفته شد بالاخره در کانفرانس بنام ماده دوم از او کانفرانسی بود که مهاجرین به شکل آبرومندانه به افغانستان برگردانده شوند. در این راستا به یک بودجه وسیع، کار وسیع و همکاری های وسیع ضرورت ندارین شما؟
ما یقینا به این مسائل ضرورت داریم. شما سایت وزارت امور مهاجرین را اگر مراجعه کنین، یک مرور کنین، جواب سوالاتونه در اونجا پیدا میکنیم. کمیسیون داریم تحت عنوان کمیسیون عالی امور مهاجرت، 15 تا وزیر و 7 تا رئیس، رئیس اجرایی و معاونی رئیس جمهور اعضای کمیسیون است که تحت ریاست جلالت مآب رئیس جمهور هر 6 ماه یک بار جلسه میکنه. پالیسی ها، فلان ها، ما هر 15 روز در رابطه با این مسئله جلساتی داریم.
بله. وزیر صاحب محترم، یک موضوع را در آخر وقت برتان می‌خوایم بگویم، این است که وبسایت شما را با کلش تعقیب می‌کنیم، می‌بینیم و فعالیت‌های شما را هم تقدیر می‌کنیم و قسمی که گزارش‌های اخیر، سروی‌های اخیر نشان داد شما در مبارزه با فساد اداری موفق بودین و به طور خصوصی اگر برتان بگویم شما در همکاری با مطبوعات هم بسیار خوب هستین. از این مسائل کل شما ممنون هستیم، بسیار زیاد تشکری میکنیم. منتها نتیجه بسیار زیاد مهم است. نتیجه هنوز هم مشکل 6 میلیون مهاجر افغانی حل نشده، مشکلات در ایران ادامه پیدا میکنه. از او خاطر گفتیم که اگر در مجموع یک سیاست ملی وسیع‌تر و با همکاری رهبرای مختلف در این راستا زیادتر کار شود، برازی که شما به تنهایی نمیتونید به کل مشکلات برسین، هم مسائل سیاسی را حل بکنین، هم مسائل که نظامی را مثلا حتی ایران میگن به طالبان کمک میکنه، از این قبیل مسائل، در این مورد اگر بسیار خلاصه جواب بدین که دیگه برنامه را به پایان میرسانیم.
من از این مشورتون تشکر میکنم و این توضیحات ما برامی بود که ما این مسائل درک کردیم، همین تو نهادها و ارگانهای ملی و ملی و بین المللی داریم، در سطح ملی داریم، در سطح ملی و بین المللی داریم و کمیته دیریک هر 15 روز که از نهادهای ملی و بین المللی است در این رابطه جلسه میکنند. ما یک بودجه را که فعلا پیش بینی کردیم برای رسیدگی یک سال به این مشکلات 530 میلیون دلار، اما یکی از سناریویش است که سناریوی متوسطش است و فعلا ما سری مسئله کار میکنیم و با کشورهای دیگه هم ما در تماس هستیم و یقینا ما به تنهایی این مشکل حل کرده نمیتونیم. ما وقتی که در پارلمان برای رأی گرفتن رفتم، شاید تعقیب کرده باشه، نیایتان باشه، من همونجا همون زمان گفتم که اگر من در وزارت رفتم ای تو یک نهادهای ملی و بین المللی را ایجاد میکنیم که در سطح کلان تصمیم گیری باشه و مشکلات بتونه توجه بکنه و ما تا کنون در این رابطه کار کردیم و بعد از این قطعا و این جزء مسائل کلیدی ما برای حل مشکلات مهاجرین است.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این مصاحبه تصویری.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
موسیقی.